بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 12 جلسه از مجالس مربوط به تربیت ایمانی و اهمیت آن در زندگی انسان مسلمان و مؤمن میرسیم به آیه 59 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تأویلا. این آیه که یکی از مهمترین آیات قرآن کریم در مورد اطاعت از الله متعال و اطاعت از رسول کریم و در کنار آن دو یا بعد از آن دو اطاعت از ولات امور می باشد. اطاعت از الله متعال در آیات بسیار زیادی مطرح است و اینکه بنده مؤمن بعد از اینکه پذیرفت که الله تعالی رب او و اله بر حق او می باشد باید از دستورات ذات الهی اطاعت کند. اطاعت گفتیم به معنی انجام دادن دستور و اتباع به معنی پیروی، به این معنی که شما می خواهید مثلا دستور الله متعال در نماز خواندن را اطاعت بکنی باید از رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروی کنی در چگونه انجام دادن این دستور. صلوا کما رأیتمونی اصلی، آنگونه که من نماز میخوانم به همان شکل نماز بخوانید. و ثمرات اطاعت از الله متعال نیست هم در دنیا هم در آخرت باز در قرآن به شکل گسترده آیات فراوان وجود داره. در دنیا رزق و روزی، آرامش خاطر، آسایش، امنیت و در آخرت هم بهشت برین و نعمت‌های فراوانی که در آن وجود دارد و رضایت ذات الهی. و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز در راستای اطاعت از الله متعال است. من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت کند در حقیقت از الله متعال اطاعت کرده، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نزد خود چیزی به نام دین نمیگوید. اما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. مفهوم این آیات اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسائل دین فقط مبلغ است و حق هیچ گونه تشریع ندارد مگر اینکه الله متعال به او وحی کند. پس اطاعت از ایشان میشه اطاعت از الله متعال. و اما اطاعت از ولات امور و اولی الامر منکم، این مسئله یه خورده برامون جدیده الان تو مبحث خودمون، تا حالا مطرح نشده بود مسئله ولی امر. اولا اینکه ولی امر کیست و چه حقوقی دارد و چه واجباتی بر او گذاشته شده. ولی امر به کسی گفته میشه که امور مسلمان ها را به دست دارد، در مملکت داری. یعنی ولی الامر یعنی اینکه امر را بر عهده گرفت، عهده‌دار اداره مملکت شد. این شخص طبعا الله متعال به هر کس که بخواهد این قدرت را میدهد. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. بگو بار الله ای کسی که مالک پادشاهی هستی به هر کسی که بخواهی پادشاهی را میدهی و از هر کس که بخواهی میگیری. ولی کسی که به این منصب رسید، در آیه آمده که و اولی الامر منکم، شرطش اینه که این ولی امر از شما باشد، یعنی مسلمان باشد. پس بنابراین شخص کافر حق ندارد که ولایت مسلمان ها را بر عهده بگیرد. ولی یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، و الله عز و جل به هیچ عنوان برای انسان کافر بر انسان مؤمن سلطه قرار نمی دهد که بالا سر او باشد. البته این مسئله باز خود مسلمان ها نیز باید حافظ آن باشند. و زمینه و بستر آن را فراهم کنند و مصالح خود را به دست بیگانگان نسپارند. الان متاسفانه در خیلی از کشورها در جهان امور آنها توسط کشورهای غربی اداره می شود. قانون غربی است، از اسلام به دور. اصلا قرآن که مصدر تشریع مسلمان هاست در پارلمان آنها هیچ جایگاهی ندارد، و خصوصا الا کشورهایی که آن کشورهای عربی که به صراحت خودشون هم میگن که ما مثلا لائیک هستیم و سکولار هستیم، حالا بدون این که اسم ببریم از کشوری، ولی خب واضح و مشخصه و قانون آنها کپی شده از قوانین فرانسه به خصوص و انگلستان و امثال این کشورها می باشد. این میشه ولایت کفار بر مسلمین، و نباید که مسلمان ها اجازه چنین کاری را بدهند و بذارن که مثلا قوانین کفر بر آنها حاکم باشد. مسلمان بعد قوانین اسلامی بر آنها حاکم باشد، شریعت الله متعال بعد بر آنها حاکم باشد. پس این میشه اولی الامر منکم. ولی امر آن کسی که به منصب رئاست مسلمین میرسد حقوقی دارد. از مهمترین حقوق ولی امر اطاعت از اوست، اینکه ملت از او اطاعت کنند، که البته این اطاعت هرچند در این آیه قیدی برای آن ذکر نشده، ولی در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم برای آن قیودی ذکر شده، و اینکه تا زمانی ما برمون واجبه که از امیرمون اطاعت بکنیم، ما لم یأمر بمعصیه، تا زمانی که دستور به معصیت و گناه نداده باشه. ولی تا زمانی که دستورات ولی امر به منظور تحصیل منافع مسلمان ها در راستای طاعت و عبادت الله متعال می باشد، واجب است بر ملت و بر امت که از ولی امر خود اطاعت کنند، و سرپیچی از ولی امر گناه است. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که اشخاصی را به عنوان سریه های جنگی می فرستاد و امیری برای آنها انتخاب می کرد، سفارش بسیار زیاد می کرد که از امیر خود اطاعت کنند، و فرمود که من اطاع الامیر فقد اطاعنی و من عصى الامیر فقد عصانی، هر کسی که از امیر من اطاعت کند از من اطاعت کرده. و قرآن هم می فرماد من یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت کند از الله متعال اطاعت کرده. پس اطاعت از ولی امر در راستای اطاعت از الله متعال می باشد، سلسله وار به هم ربط دارند. این مسئله تا این اندازه حائز اهمیت است که پروردگار اطاعت از امیر را، اطاعت از رسول و اطاعت از رسول را اطاعت از خود می داند. چرا؟ چون مصالح مؤمنین و رسیدن به مصلحت ها و منفعت های آنها از مهمترین کارهایی است که در دنیا صورت می گیرد و باید بگیرد. رسیدگی به امور مسلمان ها و برطرف کردن حاجت ها و نیاز های آنها تا جایی که امکانش باشه و استطاعت وجود داشته باشه، این جز واجبات ضروری هر جامعه هست، نه که فقط مسلمان ها. حالا ما چون داریم صحبتمون از اهل ایمان میگیم مسلمان ها، وگرنه تمام امت ها این گونه هستند. و به هر اندازه که در این زمینه مسلمان ها دچار ضعف باشن، به همان اندازه هم باستا به این ضعف در دین آنها دیده خواهد شد، و شاهد ریزش هایی در این مسائل خواهیم بود، چون اکثر مردم دینداری آنها مبنی بر تحقیق مصالح و منافع دنیاوی آنهاست. اکثرا این طوری هست. تا زمانی که دین مزاحم دنیاشون نشده دیندار میمونن، مثل خیلی از کشورهای همسایه دارن کارشون میکنن، زندگیشون هم حالا در اندازه خودشون فراهمه، خب دینم مزاحمشون نشده، دیندارم هستن. ولی اکثر مردم اگر ببینن که دین یا به نام دین دنیاشون و مصلحتشون داره برباد میره یا به خطر میفته، در مقابل دین جبهه میگیرن و مقاومت میکنن و اصطلاحاً دین گریزی و دین ستیزی به وجود میاد. پس برای اینکه این حالت به وجود نیاد، الله متعال دستور اكيد داده و همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم که از امیر اطاعت بشه. حالا این امیر به چند دسته تقسیم میشه؟ یک امیر عام داریم، امیر کل اصطلاحاً میگن، و اون میشه حاکم بر همه مسلمان ها، کسی که حاکم بر تمام مسلمان ها در یک جا در یک مکان باشد. و امیرهایی داریم در سطح پایین تر، تا جایی که بین دو نفر هم یکی باید امیر باشه. دین اسلام برای برقراری نظم و جلوگیری از اختلاف حتی برای دو نفر هم امیر قرار میده. وقتی که دو نفر میخوان با هم دیگه کاری را انجام بدن یا سفری برن، باید یکی از آنها امیر باشه، تا اگر قرار باشه در لحظه مهم تصمیم گیری بشه دیگه اختلاف پیش نیاد. بعد از اینکه این فرهنگ و این فرع ایمانی در باور و عقیده این مسلمان ها گنجانده شده که باید از امیر اطاعت کرد، مگر زمانی که دستور به معصیت بده. معروفه در یکی از همین سریه هایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاد و شخصی امیر آنها بود، بین امیر و بین همراهانش ناراحتی پیش اومد و امیر اومد که برای انتقام دستوری بده به اینها که براشون ناخوشایند بود. دستور داد که هیزم جمع کنید. خب همراهانش هیزم جمع کردن آوردن، خب هیزم رو آتیش بزنید، آتیش رو روشن کردن، خب حالا برید داخل آتیش، خودتون رو بندازید تو آتیش. یکی از آنها گفت که ما اصلا اومدیم به رسول الله ایمان آوردیم که از آتش فرار کنیم، نه که خود را در آتش بیاندازیم، و این کار را انجام ندادن. وقتی که برگشتن به مدینه و موضوع را برای پیامبر گفتن، فرمودن اگر وارد این آتش می شدن به هیچ عنوان از آن خارج نمی شدن. لا طاعت فی معصیت الله، به هیچ عنوان اطاعت در معصیت الله متعال وجود ندارد. هر کسی در هر پست و مقامی به شما دستور بده که معصیت بکنی، شما حق نداری آن کار را انجام بدهی، و اگر این کار را انجام بدهی گناهکاری. دستور الهی داری کنار میذاری و دستور بنده‌ای که تو را به معصیت امر میکند انجام میدهی، مگر اینکه مکره باشی، مجبور باشی، مجبورت بکنن، در حالت اجبار و اکراه باشی، اون چیز دیگه است. ولی تا زمانی که اختیار داری حق نداری معصیت بکنی. یعنی آن معصیتی که در خلوت خودت انجام میدی بین خودت و بین پروردگار، به مراتب کمتر و کوچکتر از آن معصیتی است که یکی به تو دستور بده معصیت بکنی و میتونی انجام ندی و بازم بری انجام بدی. یک نوع بندگی در اینجا وجود داره برای آن شخصی که به شما دستور میده. و ولی امرم حق نداره که از این مسئله سوء استفاده بکنه، از این حقی که به او داده شده که همه مردم بعد از او اطاعت بکنن تا زمانی که دستور به منکر و معصیت نداده، نه بس سوء استفاده بکنه. در مقابل هم حقوق بسیار زیادی برگردن ولی امر گذاشته شده. و خود این مسئله باعث برقراری و ایجاد امنیت در بین جامعه مسلمان ها میشه، چون اگر نزاع وجود داشته باشه، هر کسی از هر جای سرش بالا بیاره و با ولی امر خودش درگیر بشه و اطاعت نداشته باشه، امنیت به خطر میفته، و امنیت که به خطر بیفته دیگه مردم آسایش نخواهند داشت. وقتی که آسایش نباشه دیگه اقتصاد هم نیست، تجارت هم نمیشه کرد، مسافرت ها متوقف میشه، کالاها وارد شهرها نمیشه از کارخانه ها، امنیت نیست دیگه. مثلا اون کسی که تریلی داره و از کارخانه مثلا جنس میاره، کالا میاره به شهر دیگه، اگر بترسه که جاده امنیت نداره، چگونه حاضره که جونش و مالش ماشین به اون گیرونی رو بندازه تو جاده، فرضاً تو جاده راهزن باشه، راهزن مسلح باشه؟ هیچ این کارو نمیکنه دیگه. مثلا خب سوخت به جایگاه ها نمیاد، کالا و مواد غذایی نمیاد، و امروزه هم با این وضعیتی که در جهان برقرار هست، اگر امدادات غذایی یک شهر متوقف بشه، خیلی زود از پا در میاد مردم اون شهر، چون دیگه هیچ ذخیره ای ندارن و کار به جایی میرسه که مردم همدیگر رو بخورن و دیگه در آنجا رحم و مروتی هم نخواهد بود. به همین دلیله که پروردگار چنین اختیاری به ولی امر داده و چنین حقی براش قرار داده. ما لم یأمر به معصیه، تا زمانی که دستور به معصیت نداده باشه. خب اینجا یک مسئله در کنار مسائلی که گفته شد مطرح میشه، در طول تاریخ هم خیلی بوده، از زمان بنی امیه خیلی بوده، از زمان بنی عباس خیلی بوده، ظلم ولات امور، گرفتن پول زور از مردم، آیا در این صورت هم باید اطاعت کرد یا باید شورش کرد؟ در احادیث صحیح آمده که نباید دست از اطاعت بکشی، حتی اگر مالتو بگیره و حتی اگر کمرت رو با چوب و یا مثلا با هر چیز دیگری بزنه، چون اگر در مقابل این که پولت رو بگیره، زمینت رو مصادره بکنه، مثلا تجارتت رو مصادره بکنه، بخوای شورشی بشی و بخوای نزاع ایجاد بکنی، نتیجه همون میشه که چند لحظه پیش گفتم، از هر جای گروه بلند میشن، دست به شورش میزنن و امنیت مردم به خطر میافته، چون اون کسی که شورشی میشه دیگه دستش به ولی امر که نمیرسه، ولی امر توی خونه خودش نشسته، مجبور میشه چیکار بکنه برای اینکه وجود خودش رو اثبات بکنه؟ مجبور میشه که جلو مردم رو بگیره، مجبور میشه که ایجاد ناامنی بکنه، راهزنی بکنه، اصطلاحاً باغی یا یاغی بشه. و حکم بغات هم آن کسانی که امنیت مالی و جانی مردم را به خطر میندازن در شریعت مشخصه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. جزاشون این چهار چیزه، یکی از این چهار چیزی که در آیه گفته شده، یا کشته میشن، یا به سلابه زده میشن، یا دست و پای آنها به صورت برعکس قطع میشه، و یا هم تبعید میشن. اونا رو میفرستن یک جایی که دوباره قدرت جمع‌آوری نیرو نداشته باشه برای خودش، افرادی به دور خودش جمع بکنه. این معمولا انسان تا زمانی که در شهر خودشه میتونه طرفدار جمع بکنه، ولی بره یک شهر دیگه کسی اونو نمیشناسن، هیچی دور جمع نمیشه. حتی اگر پهلوان هم باشه کسی دور جمع نمیشه، نمیشناسنش، غریب است. اینکه قدرت هر انسان در شهر خودشه، در بین افراد جامعه خودشه، و به همین دلیله که رسولان الهی از خود اقوام بودن. و الى عاد اخاهم هودا، یا قبل از آن، لقد ارسلنا نوحا الى قومه و الى ثمود اخاهم صالحا، همه از خودشون بودن. و اگر اینطوری نباشه دیگه از قدرت سیاسی محروم میشه و کسی اصلا حرفش گوش نمی کنه. یکی به اصطلاح میگفت ببینید، شما آن موقع ما تو مدینه درس میخوندیم، میگفتن شما که اینجا دارید درس میخونید ممکنه در شهر خودتون یا در کشور خودتون علامه باشید و وزن سنگینی داشته باشید، ولی در اینجا هیچی نیستید، یک طلبه ساده هستید. و گفت برعکسش هم همچینه. گفت مثلا یکی از علماء سرشناس ما و تراز اول ما رو اگر از کشور ما ببرن به کشور شما، هیچی نیست اونجا. پس قدرت هر شخصی در کشور و در شهر خودشه، و این مسئله بسیار اهمیت داره. به همین دلیل هم اینجا گفت اولی الامر منکم، از خودتون باشید. سپس فرمود فإن تنازعتم فی شیء، اگر در چیزی دچار نزاع شدید با هم دیگر. خب این نزاع داره برمیگرده به کدوم یکی از این سه گزینه‌ای که ذکر شده؟ اطاعت الله یا اطاعت رسول یا اطاعت اولی الامر؟ قطعا کسی حق نداره اصلا در اطاعت الله متعال نزاع بکنه. در اطاعت الله سمعا و طاعتا فقط هست، شنیدیم و اطاعت کردیم، حق نزاع وجود نداره. در اطاعت از رسول هم صلی الله علیه وسلم همچین، کسی نمیتونه با رسول الله مخالفت بکنه و بگه نه اینطوری نیست که تو میگی، اینطوری که من میگم. پس تنها جایی که وجود نزاع قابل تصور هست با ولات اموره، در مسائل سیاسی کشور ولی امر میگه که اینطوری باید باشه، ملت میگن نه باید اینطوری باشه، اینجا نزاع پیش میاد. اگر این نزاع حاصل شد فإن تنازعتم فی شیء، تکلیف چیه؟ باید چی کار بکنیم؟ راه حل ایمانی چیه؟ ما که داریم میگیم که تربیت ایمانی شدیم و این آیه با یا ایها الذین آمنوا شروع شده، باید چی کار بکنیم؟ فرمون فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر واقعا ایمان به الله و روز آخرت دارید، براتون واجبه که مسائل اختلافی خودتون رو، اون چیزایی که درش نزاع کردید، بر بگردنید به الله و رسولش، ببینم الله و رسول چی حکم میکنه، چون حکم حکم اللهست. در این صورت بعد چی کار کرد؟ این مسئله اختلافی بین حاکم و ملت رو بر بگردونیم به کتاب الله. اگر حکم آن در قرآن وجود داره، خلاص باید همه راضی بشن، حکمش تو قرآن اومده، این حکمش، یک کسی حق مخالفت نداره. ولی اگر حکمش در قرآن نیومده باشه، بعد بر بگردانیم به رسول الله صلی الله علیه وسلم. و رسول الله تا زمانی که زنده بود، آن حالاتی که در بین صحابه پیش اومد، نزاع صورت میگرفت، خیلی پیش اومده بود، هم بین خودشون در مدینه و هم در حال جنگ، وقتی که میرفتن جنگی رو انجام بدن و یکی امیر میشد، خصوصا وقتی که غنیمت حاصل میشد، ناراحتی پیش می اومد. چندین بار در احادیث و در تاریخ ذکر شده که مثلا چنین ناراحتی پیش اومده. خب در این صورت بعد چیکار کرد؟ اینو می آوردن تا رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن حکم کند. چون ایمان همین اقتضا میکنه. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. گفته مؤمنین وقتی که از آنها خواسته میشه که بیان تا الله و رسولش در مسائلشون حکم بکنه، اینه که بگن سمعنا و اطعنا، شنیدم و اطاعت کردیم. پس اینا مسائل اختلافی خودشون رو میوردن پیش پیامبر، میگن یا رسول الله چنین اتفاقی افتاد، نظر شما چیه، حکم چیه؟ اما بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم، این موضوع و این حاکمیت برمیگرده به چی؟ به سنت پیامبر، به احادیثی که از پیامبر باقی مانده. همانطور که برگرداندن این مسائل به الله متعال، یعنی به کتاب الله، برای گردیم اینیم الله تعالی چی حکم کرده در کتابش. و این مسئله اینجا در گرو ایمان به الله و روز آخرت قرار داده شده، یعنی جزء واجبات ایمانه، جزء مقتضیات ایمانه. اگر واقعا ایمان دارید باید این کار انجام بدید. سپس فرمود ذلک خیر و احسن تأویلا، انجام دادن چنین کاری خیر، یعنی بهتر، نه خوب، چون خیر هم به معنی خوب میاد هم به معنی اخیر، یعنی به معنی بهتر میاد. و چون در این آیه احسن هم اومده و احسن تأویلا، دیگه خیر اینجا از صیغه افعل تفضیله، یعنی انجام دادن این کار از هر کار دیگری بهتر است، از هر چیزی که به فکرت میرسه که خوب باشه. برگرداندن مسائل اختلافی بین مردم، خصوصا بین حاکم و ملت، برگرداندن آن به کتاب الله و به سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، از هر چیز دیگری بهتر. و احسن و تأویلا، تأویل در اینجا یعنی عاقبت، سرانجام، یعنی سرانجامش هم بهتره. تعبیل هر چیز یعنی سرانجام آن. وقتی که گفت در سوره یوسف بارها آمده که تأویل الاحادیث، یعنی سرانجام خوابت رو بهت میگه، یعنی که خوابی که دیدی سرانجامش چیه، تفسیرش چیه، این تأویل. پس اگر این کار رو انجام بدید براتون بهتره و سرانجامش هم بهتره، یعنی هم در دنیاتون هم در آخرت به نفعتونه. اطاعت از الله متعال و از رسولش و از ولات امور، کسانی که امور اداره مسلمان ها را به دست دارن. در راستای همین آیه در چند صفحه بعد آمده که یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. کسانی که ایمان آوردید خذوا حذرکم، آیه چنده اونات مصحف دارن؟ 71 آیه 71. کسانی که ایمان آوردید خذوا حذرکم، یعنی احتیاط خودتون نگه دارید، بر حذر باشید، همیشه حواستون جمع باشید. خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، و برای یاری دادن دین و برای دفع هر گونه خطر از دین توسط دشمنانی که اطراف شما هستند، بایستی که در حالت آماده باش کامل باشید همیشه. تا دستور خروج آمد آماده باشید و بتوانید بجنگید. فانفروا ثبات، ثبات یعنی فرادا، یعنی مثلا تک تک، اگر دستور آمد که یک نفر مثلا بره به فلان مأموریت، باید این آمادگی رو داشته باشه و بره. او انفروا جمیعا، یا به صورت دست جمعی و گروهی، مانند آن گروهانهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرستاد به این طرف و اون طرف، یا برای جنگیدن یا برای جمع‌آوری اطلاعات نظامی. این هم یکی دیگر از دستورات در زمینه حفظ امنیت هست که الله تعالی در اینجا برای ما گفته. البته هر دو موضوع ادامه‌ای داره، ادامه آیات داره، و اون کسانی که مثلا در قسمت اولی در مورد حاکمیت، حاکمیت الله و رسولش بر مسلمان ها، کسانی هستن که ادعا می کنن ولی اونو عملی نمی کنند، میشن منافقین، که در صفحه بعد آن به شدت آنها را مورد نکوهش قرار داده. و اینجا هم همچنین گفت و این منکم لمن لیبطئن فان اصابکم مصیبه قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. کسانی هستن از شما که خودشون رو به تأخیر میندازن، نمیخوان که در جنگ شرکت بکنن، استران میگن زیاد دست و پا میاره، یعنی این ور اون ور میکنه، این میخواد فرار بکنه از حضور در جنگ، بهانه میاره، به دنبال بهانه است. این افراد هم وجود دارن. خب این هم یکی دیگر از درس‌های مربوط به تربیت ایمانی در این مسئله حساس و مهم، و اینکه انسان مسلمان در مقابل ولی امر خود چه واجباتی بر عهده اوست، و همچنین ولی امر چه واجباتی بر عهده اوست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.